این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران و قدرت‌های جهان با برگزاری دور دیگری از گفتگوها پیش از پایان ماه اکتبر موافقت کردند. فرمانده ارشد آمریکایی میگوید ناآرامی‌ها در افغانستان رو به افزایش است. و مراسم 60مین سالگرد به قدرت رسیدن حزب کمونیست چین برگزار شد. ساعت 21. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز پنجشنبه 9 مهر ماه 1388 خورشیدی، اول اکتبر 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. امیدوارم که روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. بار دیگه از شما شنوندگان وفادار رادیو فردا از طرف خودم و همکارانم تشکر میکنم که در این لحظات سخت و در روزهایی که در غم از دست دادن دو تن از همکارانمان رضا آژیری و امیر زمانی فر و مجروح شدن همکار دیگرمان مهین گرجی در یک حادثه رانندگی به سر میبریم، با پیام‌های محبت‌آمیزتون با ما و خانواده این عزیزان ابراز همدردی کردین. سپاس فراوان از شما. اما پیش از اون که از محتوای این مجله شامگاهی آگاه شوید، دعوت میکنم شنونده چند خبر باشید. همکارم بکتاش خمسه‌پور در کنار من هست تا آخرین خبرها را به آگاهیتان برساند.
ایران و قدرت‌های جهان با توافق برای دیداری دیگر پیش از پایان ماه اکتبر به گفتگوهایشان در ژنو پایان دادند. گفتگوهای ژنو ایران را با آمریکا، فرانسه، روسیه، چین، انگلستان و آلمان گرده هم آورد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانا امروز گفت در اساس توافق شد کشوری ثالث مقادیری از اورانیوم ایران را برای یک راکتور پژوهشی در تهران غنی کند. و همچنین گفت ایران توافق کرده است امکان دسترسی دیدبان هسته‌ای سازمان ملل به تأسیسات جدید غنی‌سازی خود در نزدیکی قم را فراهم آورد.
ایران has told us that it plans to cooperate fully and immediately with International Atomic Energy Agency on the new enrichment facility.
در جریان تنفسی در گفتگوهای امروز، نمایندگان ارشد ایران و آمریکا گفتگوی رو در روی با یکدیگر انجام دادند که سطح بالاترین تماس مستقیم مقامات ایرانی و آمریکایی طی 3 دهه گذشته گزارش شده است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه امروز در مسکو گفت ایران هنوز برای پرهیز از تحریم وقت دارد. وزیر خارجه فرانسه همراه با وزیر دفاع آن کشور برای گفتگو درباره مسائل امنیتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران به مسکو رفتند. برنار کوشنر مذاکرات امروز در ژنو را مذاکراتی بسیار حساس توصیف و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات راهگشا باشد. فرمانده ارشد ایالات متحده و ناتو در افغانستان هشدار داده است که ناآرامی‌ها در آن کشور رو به رشد است و موفقیت کارزار علیه طالبان را نمی‌توان حتمی پنداشت. ژنرال استنلی مک‌کریستال به کارشناسان نظامی و دفاعی در لندن گفت وضعیت جدی است و زمان دارد از دست می‌رود.
It is up because the insurgency has grown. We need to reverse the current trends and time does matter.
جنرال مک‌کریستال در گزارشی که اخیراً منتشر شد هشدار داد چنانچه 10,000 نیروی بیشتر به افغانستان اعزام نشود، نبرد با طالبان ممکن است ظرف 1 سال به شکست بیانجامد. و مراسم 60مین سالگرد به قدرت رسیدن حزب کمونیست چین امروز با رژه عظیم نظامی در پکن برگزار شد. ارتش چین آخرین سلاح‌های خود از جمله موشک‌های قاره‌پیما با توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای، تانک‌ها و هلیکوپترهای نظامی را به نمایش گذاشت. هو جین تائو رئیس جمهوری چین نیز در سخنانی در میدان تیانانمن گفت حزب حاکم کمونیست همچنان به توسعه اقتصادی کشور در مسیر سوسیالیسم چینی ادامه خواهد داد.
با سپاس بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین خبرهای ایران و جهان و همان چه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. یک تماس دیپلماتیک پس از 30 سال. نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه مذاکرات ژنو با یکدیگر گفتگو کردند.
30 سال این اتفاق نیفتاده که آمریکا حضور داشته باشه مذاکرات مستقیم. خب این به هر حال تاثیرگذار خواهد بود.
بیش از 500 کشته، پیامد 2 زمین‌لرزه در اندونزی. جستجو برای یافتن بازماندگان همچنان ادامه دارد. جنبشی برای سرنگونی یا دفاع از منافع ملی. میرحسین موسوی میگوید هواداران جنبش سبز بیشتر از مسئولان حکومتی به منافع ملی پایبندند.
میشه مصداق حرف آقای موسوی رو کسانی تعیین کرد که دوروبر آقای احمدی نژاد هستند و سعی میکنن با غرب به گونه‌ای روابط حسنه داشته باشن.
با ما بمانید تا بیشتر بشنوید در این مجله شبانگاهی. پس از 30 سال نداشتن روابط رسمی، سرانجام دو مقام ارشد ایرانی و آمریکایی امروز با یکدیگر دیدار کردند. سعید جلیلی نماینده ایران با ویلیام برنز نماینده آمریکا در حاشیه مذاکرات هسته‌ای ژنو با هم گفتگو کردند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز روز چهارشنبه در اقدامی بی سابقه به واشنگتن سفر کرد و از دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در این شهر دیدن کرد. حمید فاطمی و گزارشی در این باره.
رابرت وود معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران در ژنو گفت که ویلیام برنز نماینده آمریکا در این مذاکرات با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ایران به طور مستقیم گفتگو کردند. این گفتگوها در هنگام صرف نهار انجام گرفت. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز و خبرگزاری‌های بین‌المللی، ویلیام برنز و سعید جلیلی حدود نیم ساعت با یکدیگر گفتگو کردند. رابرت وود جزئیات بیشتری از مذاکرات ویلیام برنز و سعید جلیلی ارائه نکرد. در همین حال یک مقام آمریکایی در واشنگتن گوشزد کرد که این گونه مذاکرات بی سابقه نیستند و مقامات ایران و آمریکا درباره مسائلی چون عراق و افغانستان پیشتر به صورت مستقیم مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدار ویلیام برنز و سعید جلیلی در حاشیه نشست روز پنجشنبه بالاترین تماس دیپلماتیک مقامات دو کشور طی 30 سال گذشته پس از قطع روابط واشنگتن و تهران است. دور دوم مذاکرات نمایندگان کشورهای 5 به اضافه 1 با ایران در ویلایی در حومه ژنو پس از توقفی برای نهار بعد از ظهر روز پنجشنبه از سر گرفته شد. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه یعنی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه با نماینده آلمان کشورهای موسوم به گروه 5 به اضافه 1 هستند که در نشست روز پنجشنبه حضور داشتند. رابرت وود همچنین روز پنجشنبه گفت مذاکرات با 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان فرصتی است برای ایران تا جهانیان را درباره اهداف برنامه هسته‌ای خود قانع کند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا با این حال هشدار داد که صبر واشنگتن در این زمینه بی پایان نخواهد بود. در همین زمینه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود اگر ایران به تعهدات بین المللی خود عمل نکند با انزوای بیشتر روبرو خواهد شد. از سوی دیگر هروه مورن وزیر دفاع فرانسه میگوید در صورتی که ایران نتواند تا ماه دسامبر نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش را رفع کند، دولت پاریس از تحریم‌های تازه علیه تهران حمایت خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل خودداری ایران از توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تاکنون 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده است. کشورهای غربی میگویند برنامه هسته‌ای ایران پوششی برای دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح اتمی است، اتهامی که ایران آن را رد میکند.
حمید فاطمی گزارش میداد. و اما درباره دور جدید گفتگوهای ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 گفتگوهایی داریم با دو کارشناس، نخست با جعفر مدنی کارشناس امور خاورمیانه در آمریکا که همکارم نادر صدیقی با او مصاحبه انجام داده است که با هم میشنویم.
در نخستین جلسه نمایندگان آمریکا و کشورهای غربی قبل از هر چیز می‌خواستند ببینند که نماینده ایران به سوال‌های اونها و مسائلی که اونها درباره مسئله هسته ایران عنوان می‌کنند چگونه پاسخ میده و از روی این پاسخ‌ها شاید بتوانند نتیجه گیری بکنند که آیا دولت ایران همونطور که عنوان کرده به هیچ وجه حاضر نیست درباره مسئله هسته ایران مذاکره کنه، یا اینکه نه ممکن است در پاسخهای نماینده ایران آثار انعطافی دیده بشه. به این ترتیب برداشتی که نمایندگان آمریکا و بقیه گروه 5 به اضافه 1 از سخنان و از پاسخهای نماینده جمهوری اسلامی میکنند در واقع میتواند نقطه حرکت بعدی باشه. مسائلی که مطرحه از جمله اینکه سخنگوی کاخ سفید گفته است که همه تأسیسات هسته ایران باید درهاشون رو به روی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی باز بکنند و برای بازرسی از این تأسیسات هیچ قید و شرطی وجود نداشته باشه. علاوه بر این گفته می شود که نمایندگان آمریکا و کشورهای دیگر عضو گروه 5+1 از ایران می خواهند که مدارک و کامپیوترهای مراکز هسته‌ایش رو برای مطالعه بیشتر در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بگذاره و به بازرسان آژانس امکان بده که با کارشناسان و دانشمندان ایرانی که در این مراکز مشغول فعالیتن ملاقات بکنه و مصاحبه بکنه، که این نکته بسیار مهمی است. اینها همه مربوط به مراکز شناخته شده است و اگر مراکز غیر شناخته شده‌ای وجود دارن که زیر نظارت آژانس قرار ندارن، اونها هم باید فعالیت‌هاشون رو متوقف بکنن و به بازرسان آژانس اجازه داده بشه به هر نقطه از ایران که لازم میدانن و یا گزارشی دریافت کردن که فعالیت مشکوکی در اونجا میشه سفر کنن و به اونها رسیدگی کنن. حالا اگر نماینده جمهوری اسلامی ایران به این سوالها پاسخهایی بده که مورد قبول گروه 5+1 باشد، که خب مسئله به طرف حل شدن ممکن است پیش بره، ولی اگر پاسخ این چنینی ندهد و سخنان قبلی مقامات جمهوری اسلامی رو تکرار بکنه، در آن صورت مذاکرات نمیتونه مدت زیادی ادامه پیدا کنه و با شکست مواجه میشه.
آقای مدنی، به نظر میرسه که تمام تلاش ها بر این محور دور میزنه که این گفتگوها نتیجه بخش باشه و کار به تحریم ها نرسه.
تلاش عمده آمریکا در حال حاضر همین است که این مذاکرات به نتیجه برسه. به همین دلیل استش که یک دیپلمات آمریکایی هم اعلام کرد در ژنو که آمریکا آماده است که مذاکرات دو جانبه و مستقیم با نماینده ایران داشته باشد تا این وسیله‌ای بشود برای اینکه کمک بشه در واقع به حل مسئله اتمی ایران و کار به تحریم ها نکشه. کشورهای دیگر اروپایی هم همین قصد رو دارن و تلاش میکنن در همین زمینه و در این زمینه البته از حمایت روسیه و چین هم برخوردار هستن.
در صورت ناکامی در گفتگوها چه نوع تحریم هایی میتونه اعمال بشه با توجه به موضع کشورهایی مانند چین و روسیه؟
تلاش آمریکا این استش که مذاکرات به بن‌بست نرسه، نخست به این دلیل که این شاید آخرین فرصت باشه برای حل مسئله هسته‌ای از راه مذاکره، و دیگر این که در هر حال اگر این مذاکرات با شکست مواجه شد، غرب متهم نشود به اینکه تلاش کافی برای حل مسالمت آمیز بحران هسته‌ای نکرده و زمان کافی به این امر اختصاص نداده. اما اگر در نهایت این مذاکرات با شکست مواجه بشه، راهی جز توسل به تحریم‌های جدی‌تر باقی نمیمونه. در آن صورت باید به شورای امنیت مراجعه بکنن. این چیزیه که آمریکا ترجیح میده که تحریم‌ها از طریق شورای امنیت انجام بشه، ولی اگر تصویب تحریم‌های سختگیرانه به ویژه در مورد مواد سوختی مانند بنزین در شورای امنیت با مخالفت روسیه و چین مواجه بشه، در اون صورت آمریکا و متحدینش ممکنه تلاش کنند همون قطعنامه‌هایی رو که قبلا در شورای امنیت تصویب شده ولی به طور کامل اجرا نشده، اونها رو به طور کامل اجرا بکنن. از جمله مثلا تلاش کنند که علاوه بر حدود 80 بانکی که تا امروز روابطشون رو با ایران قطع کردند، بانک‌های بیشتری در سراسر جهان مناسبات بانکیشون رو با ایران قطع کنند، که این فشار سنگینی خواهد بود برای سیستم بانکی در ایران. و مورد دیگری که مورد بحث قرار گرفته این است که جامعه بین‌المللی بر شرکت‌های بیمه فشار وارد کنه کالاهای ایران رو بیمه نکنند، که این امر کار حمل و نقل کالاهای ایران رو بسیار مشکل‌تر و بسیار پرخرج‌تر خواهد کرد.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید با جعفر مدنی، کارشناس امور خاورای میانه. اما گفتگوهای روز پنجشنبه ایران با کشورهای گروه 5+1 در ژنو مهمترین خبر رسانه‌های آمریکایی در همین روز نیز بوده است. گرچه در یکی دو سال گذشته نیز دیدارهای میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی روی داده، اما این نخستین بار است که دیپلمات‌های آمریکایی در مذاکرات خود با ایران به طور فعال شرکت می‌کنند. دکتر آرام حسامی، استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه مونتگومری مریلند، در گفتگویی با نادر وکیلی دیدگاه خود را نسبت به این گفتگوها چنین بیان می‌کند.
30 سال این اتفاق نیفتاده که آمریکا حضور داشته باشه مذاکرات مستقیم. خب این به هر حال تاثیرگذار خواهد بود. آمریکا و پنج علاوه یک خیلی دلشون میخواد که وارد جزئیات این مسئله بشن، یعنی مسئله اتمی ایران رو مجبور کنن به تعهداتش عمل کنه، تعهداتی که به جامعه بین‌المللی داره و شفافیتی که دلشون میخواد بتونن اینجا رو بازرسی کنن. ایران هم که میدونین که اعلام کردن که ما راجع به حق داشتن برنامه اتمی با شما بحث نمی‌کنیم، فقط راجع به چیزهای دیگه میتونیم با هم صحبت کنیم. عملاً ضرب العجلی که دادن در حقیقت جوابگو بود، ولی به هر حال به نظر من آغاز بسیار خوبی اگه بتونن به جایی برسن.
همونطور که میدونید آقای احسانی، تمرکز دولت اوباما این بوده که ایران اون چیزی که ادعا میکنه که این برنامه هستش، برنامه صلح‌آمیزه، این رو نشون بده، این رو ثابت بکنه که زنها برطرف بشه. فکر میکنید که این در توانایی بستر ایران هست که چنین کاری رو بکنه؟
در حال حاضر اینا هنوز به اون مرحله نرسیدن که بررسی کنن یا برآورد کنن. مسئله که الان وجود داره مسئله شفافیته. ببینید مسئولیت این برنامه ها و این شفافیتی که غرب داره تقاضا میکنه یک چیز خیلی ساده یه مشکله که به یک کشوری اعتماد کرد وقتی که گفتگوشون و عملشون و کردارشون با هم نمیخونه.
آقای سامی، همونطور که اطلاع داریم در خبرها آمده بود که آقای منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران هم دیروز وارد واشنگتن شدن برای اولین بار بعد از 30 سال یک مقام ارشد در واقع ایرانی. آیا فکر می‌کنید که امر تصادفی است یا اینکه در جهت سیاست تعامل و گفتگو، یا اینکه نه واقعا اینطور که ادعا شده آقای متکی برای یک بازدید کوتاه از دفتر حفاظت ایران به اینجا آمده؟ و همین
اینی که از نیویورک خارج شدن و به واشنگتن اومدن، این باز نشون میده که با تایید واشنگتن بوده و هم دلشون میخوان واقعا وقتی گفتن با هم صحبت میکنیم روابطو بهتر میکنیم، دارن آزمایش میکنن ببینن واکنش مردم و مخصوصا گروهایی که مخالف اینن که اوباما آقای احمدی نژاد و دولت احمدی نژاد رو به رسمیت بشناسه، میخوان ببینن مردم واکنششون چیه. از یه نظر مسئله رو باید جدا کرد، اینکه دنیا یک مسئله امنیتی داره و بدون صحبت کردن با مسئولان وزارت امور خارجه دو طرف و مسئولان ارشد این وزارتخونه نمیشه این مسئله رو پیش برد. بنابراین به نظر من این از طرف دولت آمریکا و دولت ایران نشون دهنده اینه که جفتشون میخوان صحبت کنن.
شما ظاهرا خوشبینیتون زیاده به اینکه این مذاکرات به نتیجه برسه یا حداقل پیش بره. آیا فکر میکنید که به سوی عادی شدن روابط خواهد رفت؟
مسئله تحریم و آیا واقعا اگر ایران این شفافیت نشون نده و به تعهداش عمل نکنه، آیا پنج علاوه یک آمادگی اینو داره که این تحریم ها رو زیاد کنه؟ خب این مسئله بزرگیه. آیا روسیه، آیا چین حاضرن به اون شدتی که میخوان این تحریم ها رو به اصطلاح اعمال کنن؟ مسئله دوم اینه که آیا اگر این تهدید رو جدی بگیرن، ایران جدی بگیره، آیا باعث میشه که از نظر امنیتی و از نظر شفافیتی که باعث نشون بدن راجع به مسئله اتمیشون به جامعه بین المللی جواب مثبت بدن، یعنی به بازرسی؟ من خوشبینم که یعنی به این حد که رسیده ممکنه جزئیات و گفتارشون هنوز با هم نخونه، ولی در عمل من دارم میبینم که اینا دارن صحبت میکنن و دارن به اصطلاح روابط مستقیمشون رو میخوان برقرار کنن، نه در مورد اینکه روابط به اصطلاح برگرده به ولی شفافیت بیشتری از ایران باشه. ولی به نظر من ایران به جایی رسید که باید این تصمیم الان بگیره که آیا به آیه اجازه بده بیاد این تأسیسات رو ببینن.
دیدگاه‌های دکتر آرام حسامی، استاد دانشگاه در آمریکا، رو میشنیدید. و اما در اینجا فرصتی پیش اومد که باز هم به سراغ شما بریم، به سراغ نظرات شنوندگان رادیو فردا که بر روی پیامگیر ما ضبط شده.
آقای احمدی نژاد، بفرما دزدی آشکار رو بگیر، چرا میری دزدی پنهان رو میخوای بگیری؟ مخابرات، این همه ثروت ملی، این میخواد کجا بره؟ مال کیه؟ سپاه کیه؟ اینا کیان؟ دزدا کیان؟ آقای احمدی نژاد، جناب عالی که دنبال دزد میگردی بفرمایید، میخوای همش مال خودت باشه؟ مال خودتون داره دسته باشه؟ بفرمایید، چرا دروغ میگین؟ چرا دنبال پنهانی هستین؟ چرا آشکار نگاه نمی کنید؟
میخوام ببینم این آقای احمدی نژاد تا چی میخواد اینجوری مردم رو سر کار بذاره؟
از هلند ایران تماس میگیرم. محل داشت خواستم در اول خانواده این دو عزیز تسلیت بگم و بعد به رادیو فردا. جای این دو عزیز همیشه خالی میمونه. انشالله که خداوند سلامتی مجدد به مهین عزیز بده. ما بی صبرانه منتظریم تا مهین جان برگرده.
سلام بر خانواده داغ دیده و سوگوار رادیو فردا. میخواستم به نوبه خودم خدمت شما عزیزان و دیگر شنوندگان تسلیت عرض کنم. امیدوارم من رو در غم خودتون شریک بدونین. همچنین آرزوی سلامتی و بهبودی میکنم برای خانم گرجی. انشالله که هر چه زودتر حالشون خوب بشه و به جمع شما و ما بپیوندن. من شیرین هستم، از دبی تماس میگیرم.
من باورم نمیشه از این خبری که شنیدم راجب همکاراتون. اصلا که جور تو بختم. طور خدا بعد از خدا ما خانم گرجی رو به شما میسپاریم. خواهش بکنم کمک کنین، هر کاری لازمه بکنید براش. ما فقط میتونیم دعا کنیم از اینجا. متاسفم.
سعید هستم از بندر مزاحمتون میشم. میخواستم در گذشت این دوتا عزیز رو بهتون تسلیت بگم. واقعا از صمیم قلبم ناراحت شدم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
با سپاس از پیام های محبت آمیز شما، صدها پیام تا کنون از شما دریافت کردیم از طریق ایمیل و همین پیام هایی که از طریق تلفن چند تاشو شنیدید. از جمله ایمیل هایی که دریافت کردیم از محسن، رضا ابراهیم، سمیرا، فریده از اصفهان، اسخر کفیلی، آناهیتا، نیما، نیوشا از نیما و نیوشا از بجنورد، حسام و رحمان و علی از ژاپن و صدها پیام دیگه که متاسفانه فرصت خوندن یکی یکی اونها رو نداریم. از شما سپاسگزاریم، همیشه با ما در ارتباط باشید. و گزارش ها رو پی میگیریم. زمین لرزه شدید بار دیگر غرب اندونزی را لرزاند و شماره قربانیان را دست کم به 530 نفر رساند. به دنبال وقوع دو زمین لرزه در این منطقه در کمتر از 24 ساعت امدادگران در جستجوی افرادی هستند که به باور آنها در میان خرابه های ساختمان های فرو ریخته به دام افتادند. مهداد میردامادی با گزارشی در این باره.
روز چهارشنبه زمین لرزه به قدرت 7.6 در مقیاس ریشتر در نزدیکی شهر پادانگ، مرکز استان سوماترای غربی در کشور اندونزی به وقوع پیوست و باعث تخریب دست کم 500 ساختمان عمومی از جمله چندین مدرسه و بیمارستان شد. در همین حال در حدود ساعت 9 صبح پنجشنبه به وقت محلی زمین لرزه دیگری به شدت 6.6 در مقیاس ریشتر همان منطقه را دوباره لرزاند و باعث خرابی بیشتر و دشوارتر شدن کار امدادگران شد. وزیر امور اجتماعی اندونزی تا کنون آمار 530 کشته و بیش از 400 زخمی را تایید کرده است. شهر پادانگ در حدود 900 هزار نفر جمعیت دارد و مقام‌های شهر بیم از آن دارند که شمار قربانیان بیش از این افزایش پیدا کند. سازمان‌های امدادی در شهر در میان خرابه‌ها به دنبال نجات بازماندگان و یافتن قربانیان احتمالی هستند. شهردار شهر پادانگ از مقام‌های کشوری و سازمان‌های امدادی تقاضای کمک بیشتری کرده و گفته است که آسیب دیدگان این زمین لرزه‌ها در تمام شهر پراکنده‌اند و امدادگران شهر را توان مقابله با این بحران نیست. به دلیل قطع خطوط برق و تلفن، تماس با مناطق آسیب دیده بسیار دشوار است. جزایر تشکیل دهنده کشور اندونزی بخشی از منطقه موسوم به دایره آتش در اقیانوس آرام هستند که کوههای آتشفشان و خطوط گسل زمینشناسی آن را در بر گرفته است. این منطقه زلزله‌خیز محل وقوع زمین لرزه‌های پی در پی در چند ساله اخیر بوده است. زلزله سال 2004 میلادی در همین منطقه باعث بروز سونامی غیرمنتظره‌ای شد که بیش از 200 هزار کشته در چند کشور بر جای گذاشت.
مرتضى میردامادی گزارش می‌داد. میرحسین موسوی در تازه‌ترین سخنان خود جنبش اعتراضی مردم ایران را بیش از مسئولان رسمی پایبند منافع ملی دانست. میرحسین موسوی که برای گروهی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس سخنرانی می‌کرد، به مسئولان نظام جمهوری اسلامی سفارش کرد که در رفتار و گفتار خود دقت کنند و به خشونت در جامعه دامن نزنند. در همین پیوند علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار مقیم پاریس، و از او خواسته تا نخست اشاره‌ای داشته باشد به مهمترین نکاتی که میرحسین موسوی در سخنرانی خود بر آن انگشت گذاشته است. سراج الدین میردامادی:
به نظر میرسه که آقای مهندس موسوی در ملاقاتش با اعضای فراکسیون خط امام سعی داره به عنوان نمونه راهپیمایی روز قدس رو یکی از مهمترین و اولین پیروزی هسته های اجتماعی عنوان بکنه و به مردم اعلام بکنه که این هسته های اجتماعی هست که میتونه جایگزین رهبران موجود در جنبش بشه و اشاره صریحی هم داشته که در آینده نزدیک تحت عنوان میقات بهمن هم باز همین جوشش عمومی و حضور در صحنه رو میتونه باز تداعی بکنه و به دلایل متعددی که در بیانیه و در این ملاقات هم توضیح داده تشریح کرده که این هسته های اجتماعی عنصر امید رو میتونه در جامعه ایجاد بکنه و کسانی که از سرنوشت و آینده کشور ناامید شده بودن اونها رو دوباره برگردونه به صحنه و این امید هستش که میتونه جنبش رو به پیش ببره و اونها رو به مطالبات خودشون نزدیک کنه.
به نظر میرسه آقای میرحسین موسوی هم روی صحبتشون با مسئولان نظام هست، هم احتمالاً با کسانی که این روزها به دنبال طرحی برای نوعی آشتی ملی هستند و هم برخی جنبه‌های صحبتیشون هم رو به مردم هست.
برای مسئولان جمهوری اسلامی و دولت مردان به ویژه ایشون تاکید داره که باید دست از خشونت بردارن و تاکید میکنه که اون خشونتی که اونها اعمال کردن ظرف این چند ماهه نتونسته مانع از جوشش و حرکت مردم بشه و راهپیمایی روز قدس خودش یک نشانه مهمی است که مردم جا نزدن و در صحنه هستن و برای کسانی که حالا نقش میانجیگری رو هم بناست به عهده بگیرن در طرح آقای هاشمی و یا دیگران هم اونها باید حداقل مطالبات مندرج در بیانیه شماره 11 رو هم طبعا در نظر بگیرن و اگر کسی اون مطالبات رو مد نظر قرار نده هیچ میانجیگری و هیچ راه حلی نمیتونه منجر به استیفای حقوق ملت بشه.
آقای میرحسین موسوی همچنین هشدار دادن که امکان این وجود داره که جنبش به سوی رادیکالیسم یا حرکات تند رونده بشه. این بحث رادیکال شدن یا تند شدن فضا چی هست و آقای میرحسین موسوی از چه چیز پرهیز میدن؟
ایشون به طور مشخص در این بحث حاکمیت رو مورد خطاب قرار میده و اونها رو از اعمال خشونت باز میداره و توصیه میکنه که خشونت چاره ساز نیست و بعد هنگامی که خطابش به مردم میرسه سعی میکنه امید بده به مردم و اعلام میکنه جنبش سبز خوب عمل کرده اما میتونه بهتر از این عمل بکنه و شرایطی که اتفاق افتاد هم شرایط بدی بود اما میتونست بدتر از اون هم باشه. بر این اساس به مردم توصیه میکنه که حتی حداقل خشونت در برابر خشونت حاکمیت که طبیعی است که مردم ممکن است عصبانی بشن و در برابر عصبانیت حتی باید سعی کنن خودداری کنن از حداقل خشونت و سعی کنن یک اعتراضات آرام و مسالمت آمیزی رو در پیش بگیرن که این عامل هست میتونه که جنبش رو به پیش ببره و اگر که خشونتی بروز بکنه و اگر رادیکال بشه جنبش و از حالت مسالمت آمیز و آروم حتی به اندکی خارج بشه به نتایج بهتری دست پیدا نخواهیم کرد، در حالی که کارنامه مردم در پرهیز از خشونت کارنامه بسیار روشن و امیدوارکننده و خوبی بوده است.
آقای میردامادی، آقای میرحسین موسوی میگن کسانی که در سوابق عملکردشون شواهد روشنی از گرایش به بیگانگان وجود داره ما رو متهم به همسویی با منافع بیگانگان میکنن. ممکنه شما بتونید توضیح بدین منظورشون چه جریاناتی یا چه اشخاصی هستن؟
میشه مصداق حرف آقای موسوی رو کسانی تعیین کرد که دوروبر آقای احمدی نژاد هستند و سعی میکنن با غرب به گونه‌ای روابط حسنه داشته باشن و حتی از منافع ملی هم گاهی میگذرن، ولی از اون طرف مخالفین خودشون رو در دعواهای سیاسی به ارتباط با غرب و سرسپردگی با غرب متهم میکنن.
گفتگویی بود که علیرضا کرمانی با سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار در پاریس انجام داده بود.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری میکنن بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
برای دریافت آخرین خبرها و گزارش‌ها همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید radiofarda.com و آخرین فیلتر شکن ما برای دسترسی شما که در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید هست sadafdel.com. عذر می‌خوام safadel.com. safadel.com که به این ترتیب نوشته میشه safadel. safadel.com فیلتر شکن ماست برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا و دیگر سایت های فیلتر شده در ایران. همچنان با رادیو فردا بمانید. مجله شبانگاهی در اینجا به پایان میرسه. تا 30 دقیقه دیگه باز هم همکارانم در خدمت شما خواهند بود با آخرین خبرها و گزارش‌ها.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دختر گلبرگ و شبنم، لالایی شاخه گل پوش مریم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو یه احواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Oh,
of a Wallachian kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهشی نوین که حاصل 30 سال کاوش پژوهشگران انستیتوی ملی سلامت جامعه در کشور دانمارک بر 12,000 زن و مرد ساکن کوپنهاگ پایتخت این کشور است نشان می‌دهد که فشار روانی یا همان استرس بر زنان و مردان به گونه‌ای متفاوت تاثیرگذار است. مرگ و میر بر اثر استرس در میان مردان به ویژه مردان جوان و میانسال بیشتر از زنان است. مردها در این سنین در صورت داشتن استرس در معرض خطر تصادفات رانندگی، خودکشی و ابتلا به بیماری‌های کشنده مجاری تنفسی قرار می‌گیرند که به دلیل استعمال دخانیات است. در زنان اما فشار روانی سبب کاهش هورمون زنانه استروژن می‌شود. این کاهش به نوبه خود از برخی بیماری‌های مرتبط با استروژن از جمله سرطان سینه پیشگیری می‌کند، اما کمبود هورمون زنانه می‌تواند از جمله سبب یائسگی زودرس و مشکلاتی نیز باشد. پس باید تلاش کنیم چه زن و چه مرد از استرس دوری کنیم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
برای خواب معصومانه
بسازی، کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازی، بذار قسمت کنی تنهای اونو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهای منو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن، شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی، از اندوه تو با چشم تو پیداست که از ایل و تبار عاشقایی، تو رو میشناسم ای سردر گریبو غریبگی نکن آه خود من، شکست تو بسپار به دست نوازش های دست عاشق من، بذار قسمت کنی تنهای منو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهای منو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن، قسمت کنیم تنهاییمون رو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن، کمک کن جاده های مه گرفته من مسافر رو از تو نگیرن، کمک کن تا کبوترهای خسته روی یخ بستگی شاخه نمیرن، کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیری، کمک کن تا برای هم بمونی، کمک کن تا برای هم بمیری، بذار قسمت کنیم تنهاییمون رو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای
واسه از خود گذاشتم.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید رکود اقتصادی ایران جدی است. حدود 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند و واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی مشغول به کار هستند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
برای تو مگه این دل دیوانه نبود؟
دوی تو مگه این دل دیوانه؟